بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت خواهران و برادران عزیز، معلمین بزرگوار، رفقای روحانی و طلبه، اساتید و دانشجویان، و تشکر میکنیم از بزرگواریتون. من عذرخواهیم میکنم اگر تأخیری در آمدن بود، البته این مقصرش نه بنده هم نه دوستان دیگه. یه سنتی شده تو ایران که وقتی اعلام میکنن جلسه مثلا ساعت 8، منظور ساعت 9، وقتی میگیم 7:30 منظور 8:30. همه هم میره فهمیدن دیگه، روی هم نمیاریم. این هم یکی از چیزایی که باید معلم و روحانی تو جامعه اصلاح کنیم. واقعا درست برخلاف سنت اسلام عمل میکنیم و ارزش هم میدونیم. یعنی اونی که دیر میاد مثل آدم محترم تریه، اونایی که منظم ترن مثل که آدم های ساده تری هن. توی مهمانی های همینطوره. مثلا مهمانی اعلام میکنن که 8 تا 10 شام. خب یه عده آدم برنامه‌ریزی میکنن، کارشو میکنن، میگه مثلا من 8:30 برم شام بخورم، برم به کارم برسم، به خوابم برسم، تا 10:30 نگر میدارن. بعد 11 آدم های مهم میان، به خاطر اونا صبر میکنن، وقتی اونا میان شام رو میکشن. یعنی بقیه ای که به این نظم عمل کردن اینا تو ارزشی ندارن. اونایی که دیر میان آدم های مهم میان، اینا جزء سنت، از این سنت های غیر اسلامی، از این بدعت های غیر اسلامی که بین ما سنت شدن الا ماشاءالله داریم. در حالی که در بعضی کشورهایی که نه مسلمانن نه به آخرت و حق الناس و اینا هم عقیده به اون شکل ندارن، نه از باب رعایت حق الناس، از بابی که فهمیدن نظم مشکلات مادیشون رو حل میکنه. خب وقتی واقعا اعلام میکنن در بعضی از کشورها کنفرانس ساعت 9، واقعا 9 شروع میشه. یه سمیناری بود، ما هم با یکی دو تا از رفقای طلبه‌مون، حالا بنده هم چون هم طلبه‌ام و گاهی افتخار معلمی دارم داشتم، افتخارم همینه که طلبه‌ام، دکترم در ضمن نیستم، هم میگین دکترو مینویسین دکتر، بنده طلبه‌ام. اونجا در این سمینار ما چون ایرانی هستیم دیگه، گفته بودن سمینار مثلا ساعت 8:30 شروع میشه، ما تازه 8:30 شروع کردیم از اون محل هتل تا دانشگاه قدم زدن پیاده روی، که حالا با حساب کردیم ما مثلا یه ربع تور آیم میرسیم، نیم ساعت دور بودیم، مثلا 20 دقیقه یه ربع تأخیر. گفتم این دیگه حتما چیزی نیست، اینا دیگه 20 دقیقه تأخیر که تأخیر حساب نمیشه. و با کمال شرمندگی وقتی رسیدم اونجا دیدم که پروفسور و استاد و اینا همه منتظر نشستن، یک نگاه عاقلا در صفیحی به ما میکنن که مثلا یعنی چی شما قرار بود 8:30 اینجا بشید، چرا نزدیک 9 میاد تو جلسه؟ و واقعا به قدری شرمنده شدم اونجا از مسلمان بودن و از ایرانی بودن که این چه نحوه مسلمانی است. اینم یه فکری باید بردارم، یه وقتی نمیدونم حالا ما چجوری باید اصلاح بشیم. من به مسئله بپردازم که مسئول اصلیش هم شما هایین، و گاهی تو جلسات میگن آقا مسئولین چه کردن، نمیدونم حکومت چه کرد فلان، ولی اینا واقعا کار حکومت نیست، یعنی از توان حکومت خارجه. حکومت باید کمک بکنه، ولی که کسان کنندگان اصلی این کار معلمه و روحانیه و رسانه است و خانواده است. اون مسئله تربیته، مسئله تربیت و مسئله امور پرورشی، پرورش با تمرکز رو مفهوم اخلاق. من تو این فرصت میخوام راجع به همین مسئله چند نکته عرض بکنم و چند سوال رو در واقع طرح بکنم، یه فضایی باز بشه انشالله رو این مسئله بیشتر بیندیشیم. راجع به تربیت و اخلاق. حالا البته بین تربیت و اخلاق هم دوستان دارن یه تفاوتیه، حالا من در ضمن بحثم اگه فراموش نکنم به این تفاوت اشاره بکنم، حالا بعد دوستان ببینید نظر این نظر این نکته به نظرتون درست میاد یا نه. راجع به تربیت و اخلاق به طور خاص، اخلاق بیش از 2000 سال سابقه تفکر در دنیا به طور مکتوب وجود داره. حالا قبلش اگر در این مورد بحثایی بوده که مکتوب اثر مکتوبی از اونها نمونده نمیدونیم، ولی بیش از 2000 سال راجع به مسئله اخلاق فکر شده و کار شده. سوالات مختلفی مطرح شده، طرح‌های مختلف و متضادی برای تعریف اخلاق و پرورش ذکر شده. من اینجا عمدن این بحث رو عرض میکنم برای که مفروض بحث ما اینه که معلمی صرفا آموزش و انتقال بعضی گزاره‌ها از تو کتاب ها به ذهن بچه ها نیست. در هر رشته اصلی ترین رسالت معلم تربیت نسله، و حتی ترجیح میدیم که اطلاعات کمتری به ذهن بچه ها وارد بشه اما شخصیت اخلاقی و شخصیت فکری بچه ها منعقد بشه، شخصیت سازی صورت بگیره. بنابراین یه مقداری به اخلاق نگاه فانتزی نداشته باشه. ما الان هر کس بحث اخلاق میکنیم میگیم یا آدم مقدسیه یا اخلاق به عنوان دکور صحنه به عنوان یه فانتزی در حاشیه، در حالی که اصل مسئله اینه. هیچ نظام رسانه‌ای، نظام تعلیم و تربیت، خانواده، اینا اگر نتونن رو مسئله اخلاق کار بکنن با تعریفی که حالا عرض خواهم کرد، شکست خوردن تو مأموریتشون. اگر میخواییم سیاست در جامعه، اقتصاد، حقوق، استقلال، آزادی، قانون، هر چی که میخواید تو جامعه تحقق پیدا بکنه و تضمین بشه، شروعش از تعلیم و تربیت و اخلاقه، شروعش از اینجاست. لذا من با طرح چند تا سوال در این باب عرضم شروع میکنم. سوالاتی که اینا سوال بنده نیست، سوالاتیست که تو تاریخ مکتوب فلسفه اخلاق و تعلیم و تربیت بیش از 2000 سال راجع به این سوالا داره فکر میشه، پاسخهای متفاوت و متضادی اخلاقیون دینی و غیر دینی راجع به مسئله دادن و فیلسوفان ضد اخلاقی که ظهور کردن و برای نفی اخلاق استدلال کردن. سوالاتی از این قبیل که آیا وقتی از ارزش اخلاقی صحبت میکنیم یه چیزی مثل ارزش اقتصادی است؟ یعنی اگر تو اقتصاد میگیم چه چیز به چه چیز میارزد، چه چیز چقدر میارزد، این ارزیدن به مفهوم مطلوبیت اقتصادی مطرح میشه، آیا در اخلاق هم ارزش اخلاقی اشاره به نوعی مطلوبیت داره؟ آیا باید اخلاق رو به ارزش اخلاقی رو به سودمندی ارجاع داد؟ آیا ارزش اخلاقی رو باید به کمال مربوط دانست؟ یا اونطوری که بعضی فلاسفه اخلاق گفتن به جمال؟ یعنی پشتوانه اصلی اخلاق پشتوانهای زیبایی شناختی است، به زیبایی یا به خیر، کدوم یکی از اینا هسته اخلاقه؟ آیا محک اخلاق سازگاری با فطرته؟ آیا انسان فطرت دارد؟ آیا فطرت انسان متحول است یا نیست؟ آیا تربیت، تعلیم، تربیت و پرورش به معنی عادت سازی است یا به معنی عادت سوزی؟ یعنی این سری عاداتی رو میخواید به وجود بیاریم در نسل، به این میگن تربیت؟ یا این سری عاداتی رو در نسل ها میخواید از بین ببرید؟ یعنی یا عنصر عادت ضد تربیته یا مبنای تربیته؟ اینا همه نظریاتیه که هر کدوم هسته یه مکتب اخلاقی و مکتب تعلیم و تربیت شده در دنیا، مادی و الهی. آیا این که بعضی ها از من برتر، من اولیا صحبت کردن که میگن در هر انسان یک من برتره و یک من فروتر، یک من پست، یک من عالی، و اخلاق یعنی تفکیک بین این دو من و ترجیح من برتر بر من پستر، آیا این تحلیل از اخلاق درسته؟ آیا اخلاق سازگاری با هویت اخلاقی و شخصیت عالی است یا سازگاری با عواطف و احساسات؟ احساسات چقدر نقش دارن در اخلاق؟ عقل چقدر نقش داره در اخلاق؟ وحی چقدر نقش داره؟ شرع؟ آیا این تحلیل عرفانی باید از اخلاق کرد که اخلاق فاضله انسانی رو به مفهوم تجلی اسماء و صفات الهی در انسان بدانیم، یا معیار اخلاق رو عبودیت بدانیم، عبودیت به معنی عام عبودیت تکوینی بدانیم یا عبودیت تشریعی یعنی متشرعانه تشرع، عبودیت به معنی خاص؟ اینا همه سوالاتی است که هر پاسخ به این سوال بدین برنامه ریزی ما در عرصه اخلاق و تربیت متفاوت میشه با پاسخ دیگری که به این سوالات میدیم. فیلسوفان اخلاق در ریشه یابی اخلاق تو دنیا در غرب و شرق بسته به جهانبینی و طرز فکر و علایق و حتی اخلاقیات خودشون، اخلاقیات شخصیشون، ملاک‌های متفاوتی برای اخلاق ذکر کردن. بعضی ها حتی گفتن که اخلاق شخصی اون فرد افراد بی تأثیر نبوده در نظریه‌ای که برای اخلاق دادن. درسته که ما وقتی می‌خوایم یک نظریه رو بررسی بکنیم باید بگیم آقا با قطع نظر از منقال روی ماقال بحث بکن، کار نداشته باش کی نظریه رو داده، ببین چی گفته. این از یک جهت درسته، اگر می‌خواید نظریه رو نقد بکنیم باید کار نداشته باشیم اینو کی میگه، باید ببینیم نظریه درسته یا نه و چرا، برای ما فرق نکنه که اینو یه انسان منفی یا مثبتی رو گفته. اما یه مسئله دیگه هم هست، اگر کسی بخواد ارتباط بین نظریه و نظریه پرداز رو نه در مقام تقبیح نظریه به خاطر نظریه پرداز، این نه، یا تحسین نظریه به خاطر نظریه پرداز، اینا نه، اما ارتباط معرفتی بین نظریه و نظریه پرداز، این خودش میتونه موضوع بررسی باشه و خیلی چیزای جالبی به آدم نشون میده. مثلا آدم ببینه بعضی از کسانی که گزاره اخلاقی رو به عنوان گزاره بی‌معنا مطرح کردن، خودشون از نظر اخلاقی اینا چجور آدمایی بودن. حالا ما نمیخوایم راجع به پرونده اخلاقی برای نظریه پردازان تشکیل بده، اصلا کار درستی نیست، ولی میخوام بگم از لحاظ چطور یه چیزی به نام جامعه شناسی معرفت داریم که میگن آقا هر نظریه ببین در چه موقعیت جامعه شناختی پرورش پیدا کرده، یعنی موقعیت اجتماعی مؤثر روی این که چه وقت چه نظریاتی میاد. چطور کسانی مثل فوکو از رابطه قدرت و اندیشه بحث میکنن که میگن ماهیت قدرت تأثیر داره در نوع که چه نوع اندیشه ها و علومی در چه دوره ای رشد میکنن یا نمیکنن، و همطور متقابلا اندیشه معطوف به قدرت، یعنی قدرت طلبی هم خودش دخالت داره در نظریه پردازی. چطور کسانی آمدن در باب روانشناسی معرفت بحث کردن، یعنی کسی که داره نظریه اینو میده چه اتفاقاتی در اون میفته در روح و شخصیت و ذهنش که به این مسئله میپردازد نه به آن مسئله، و وقتی به این مسئله از این دریچه وارد میشه نه از دریچه های دیگه. یه بخشی از علتاش معرفتیه نه روانی. اونایی که معرفتیه باید تحلیل معرفت شناختی بشه، اما یه بخشیش روانیه. مثلا آیا هیچ ارتباطی نیست بین اخلاق شخصی یک کسی مثل ویتگنشتاین که آدم بسیار مهم و مؤثریه در هم جریانای حلقه‌های پوزیتیویستی و نو پوزیتیویستی در غرب، هم در باز کردن باب اصطلاح اخلاق پست مدرن در غرب، که از جمله نظریه‌شون این بود که تمام گزاره‌های غیر تجربی از جمله گزاره‌های دینی و اخلاقی، جملات اخلاقی، اینا همه مهمل و بی‌معنی است، نه اینکه معنا داره ولی غلطه، اصلا معنا نداره، مهمله. تو یه دوره این نظریه رو میده، تو دوره متأخر هم که یه مقداری تخفیف میده میگه بله از نظر معرفتی اینا محتوا ندارن اما بیفایده هم نیستن، کارکرد دارن، این یه روش زندگی است، به عنوان یه روش زندگی و یه کارکرد ما میپذیریم ازش، اما معنا نداره همچنان. آیا این نوع نظریه دادن چه ارتباطی داره با اخلاق شخصی این آدم؟ آدمی که چند بار خودکشی کرده، 3 برادرش خودکشی کردن، خودکشی موفق و مردن، و خودش چند بار خودکشی ناکام میکنه و هم خودش هم خانواده‌شون کلن دچار فساد اخلاقی و همجنسگرایی و این مسائل بودن، این چه تأثیری داره رفتار این آدم در اینکه به این گزاره میرسه که کل جملات اخلاقی بی‌معنا و مهمله؟ من نمیخوام بگم چون یه آدم فساد اخلاقی داشته مثلا آمده اون گزاره ها رو این نظریه رو داده و بعد بگیم که آقا کل اون چه که مثلا آقای ویتگنشتاین در باب گزاره های اخلاقی و معناداری یا بودن یا نبودن اینا داده، بنابراین همش مزخرف، بحث نکنیم، فکر نکنیم. نه، هر کسی اینو گفته، هر کسی این نظریه رو داده، ما باید بهش بپردازیم، استدلالاً موافقت و مخالفت کنیم. ولی سوال من اینه، آیا هیچ ارتباطی بین اینکه نظریه برداز چه خصوصیات اخلاقی و معرفتی داره با نظریه‌ای که در باب اخلاق داده واقعا هیچ ارتباطی نیست؟ این که میگه گزاره‌های اخلاقی کلاً مهملن، فقط حد اکثر یه روش زندگی هن، جز بازی‌های زبانی اونا رو میشموره، با اخلاق، با اصطلاح مشی شخصی خودش در باب اخلاق ارتباط نداره؟ این یک سوال که من الان جواب نمیدم، فقط یک سوال. به نظر ما بی ارتباط نیست البته، ولی همطور اجمالا رد میشم. نکته دوم، وقتی که داریم از نظریات اخلاق و تربیت و تعلیم و تربیت و امور پرورشی اینا صحبت میکنیم، اینم یکی از تأسف‌های ماست که هر وقت میخوایم از تاریخ هر علمی صحبت بکنیم، اونه که تو دستمونه معمولا تاریخ این علوم در غربه، مثل که در بقیه جای دنیا راجع به این مسائل فکر نکردن گویی، یا قبل از اینا کسی به این مسائل فکر نکرده. اینم یکی از تأسفات ما و یکی از نقاط موفق غربه، که غرب اگر فرضاً 150 سال سابقه تاریخش مثلا در بحث جامعه شناسی است، اگر 100 سال 90 سال داره رو روانشناسی کار میکنه، اگر مثلا 200 ساله داره رو فیزیک کار میکنه، همین رو نشستن مدون کردن که ما اول کی آمد چه نظریه داد، بعد کی چه نظریه داد، بعد کی کجاشو دست کرد. این کار بسیار زیباییه. نتیجه چی شده؟ نتیجه شده که در تمام دانشگاه‌های دنیا هر کی میخواد راجع به فلسفه علم صحبت کنه، راجع به تاریخ علوم صحبت کنه، راجع به تاریخ تمدن صحبت بکنه، مجبوره بیش از 90% راجع به تاریخ علم و اخلاق و تمدن و فلسفه در غرب صحبت کنه، چون اونا مال خودشون رو مدون کردن، ما مال ما مدون نکردیم. با اینکه بیش از 1000 سال سابقه تفکر در ایران، در ایران اسلامی و حتی ایران قبل از اسلام، و بیش از 1500 سابقه تفکر و نظریه پردازی در عرصه‌های مختلف از حقوق و سیاست و اخلاق و اینا تو جهان اسلام هست، ولی ما اینا رو خبر نداریم. حوزمون هم خبر نداره، استادمون در دانشگاه هم خبر نداره، رسانه‌مون هم خبر نداره، همه بی خبریم و کسانی نیستن. من عقیده‌ام یه کار بسیار ضروری اینه که اینا رو بردارن، این تاریخ رو مدون کنیم. ما خیلی مواد زیاد داریم، بشینن بنویسن که آقا در علم اصول اول کی بعد چی بعد چی بعد چی، اونم نه یکی، 50 تا تاریخ بنویسن. تو فقه بگیم، تو فلسفه بگیم، در کلام بگیم، در مباحث زبان شناختی بگیم، در مباحث ذهن شناسی بگیم، بحثای معرفت شناختی بسیار دقیقی که توی پراکنده است تو فلسفه ما، تو اصول ما، تو کلام ما، تو منطق ما، اینا رو سرجمع کنیم، یه تاریخ معرفت شناسی بنویسیم. اینا کار دانشگاه و حوزه است. از جمله یکیش مسئله اخلاقه. الان تا میخواین تاریخ اخلاق و تعلیم و تربیت رو بگیم، مجبوری بگی همونی که مورخین غرب نوشتن، همون رو بگی. انگار مثلا هیچ کس راجع به، خیلی کم راجع به این که فرضاً چه نظریات اخلاقی در مثلا در هند، در چین، اینا هم یک سابقه عظیمی از تفکر و معنویت دارن، کسی راجع به اینا صحبت میکنه؟ هیچ جا خوندید تاریخ تفکر در آفریقا رو؟ همه فکر میکنن آفریقا همیشه یک مش آدمای وحشی گرسنه بیابانی. خب اینجوری نیست. آفریقا دست کم در دو دوره تاریخی مرکز، در سه دوره تاریخی مرکز تمدن و علم در جهان بوده، به خصوص شمال و شرق آفریقا. ولی هیچ جا شما نمیبینید تاریخ نظریه پردازان آفریقایی، در حالی که بودن. اصلا تمدن از جهان اسلام عمدتاً از طریق شمال آفریقا وارد اروپا شد و اندلس و اینا. علم از اونجا رفت، از جهان اسلام آمد، از طریق شمال آفریقا عمدتاً، چون در شرق اروپا از طریق بیزانس عمدتاً درگیری و فضای نظامی بود، از طریق جنوب اروپا بیشتر وارد شد. هیچ کسی اینا رو نمیگه. تا راجع به تاریخ اخلاق، تربیت، پرورش صحبت می‌خوای بکنی، باز باید بری همینا که غربی‌ها گفتن که عمدش هم یا تاریخ خود نظریه پردازان غربه و به ریشه های اسلامی و ایناش هم اشاره نمی‌کنن که چقدر شما مثلا از جهان اسلام گرفتیم، چقدر چه از دیگران گرفتیم، اینا رو هم نمی‌گن. شروع همه علوم میشه زمان اینا، قرن 17 18 19 20. قبلش هیچ خبری انگار تو دنیا نبوده. یه 10-15% هم راجع به بقیه اگه گزارش میکنن، مثلا راجع به اسلام، راجع به هند، راجع به چین، باز از منظر خودشون با مبانی خودشون تفسیر میکنن. یعنی گزارش اوناست از این مفاهیم، نه حقیقت تاریخ این مفاهیم. حالا این یه تأسف که هست و راه حلش کار دانشگاه و حوزه است، باید اینو متحولش بکنیم، باید کسانی برن ذهن منسجم داشته باشن، دانش داشته با ذخیره دانش و اشراف و قدرت تدوین بشینن نرو بنویسن. ما باید ده ها کتاب در تاریخ تک تک این علوم بنویسیم و فلسفه ها از جمله فلسفه اخلاق و خود اخلاق. خب از منظرهای مختلف به مسئله اخلاق پرداختن، هر کدوم از متفکران راجع به یه مسئله حساس شده. مثلا در خود همین تاریخ اخلاق و فلسفه اخلاق در غرب اون چیزی که بحث کردن، مثلا از اخلاق سقراطی اگر شروع میکنن که فضیلت اخلاقی تقریبا مساوی است با معرفت، که یه نظریه است که همین الان مهمه راجع بهش، هر کس میخواد راجع به اخلاق بحث کنه با دیدگاه خودش در باب این نظریه سقراطی بگه که آیا اونطوری که اون میگه دانستن برای اخلاقی بودن کافیش؟ آیا منشأ همه رذائل فقط ندانستن است؟ یا اخلاق افلاطونی که یه چیزی نزدیک به این معناست که رذائل اخلاقی از و نفسانیت باعث فلج کردن عقل و معرفت میشه و مانع مشاهده مثل نوری، مثل افلاطونی، که او مثل افلاطونی هم تو معرفت شناسی خیلی نقش داره هم تو اخلاق نقش داره. میگه مثلا اخلاق رو اینجوری تعریف بکنیم که حقایق نوری و مجردی وجود داره که اگر وقتی ما عقلمون رو زیر پای نفسمون میگذاریم آلوده میشیم به رذائل اخلاقی، دیگه قدرت دیدن اون مثل نوری رو و اون حقایق ازلی و ارزش‌ها رو نداریم، شهوت مانع عقلانیت میشه. یا اونطوری که ارسطو اخلاقش رو بر اون مبتنی کرد که گره اخلاق رو تو مسئله افراط و تفرید ارسطو بررسی کرده، تمرکز کرده رو مسئله اعتدال که محور اخلاق اعتدال و عدالت، و صرف دانستن برای اخلاقی بودن کافی نیست، برخلاف سقراط دعوت میکنه به عدالت کبرا. خب نظریه پردازان اخلاقی مسلمان به همه اینا توجه کردن، اینا رو نگاه کردن، نقد کردن، نظر دادن، یه چیزایی بر اونها افزودن، یه چیزایی از اونها کاستن. و بعد از جمله نظریاتی که بعدها مطرح شده، اختلاف نظرهای موردی بوده ولی علل اصول یه عده‌ای در صف اخلاقیون بودن، یه عده‌ای در صف ضد اخلاق. هر دو صف فیلسوفان بزرگ و مطرحی تو دنیا داشتن و دارن، در غرب خصوص اینا بعضی آثارشون مکتوب شده. یعنی از یک طرف اگر از اخلاق رواقی بحث شده که اخلاق رو بر سه پایه خیر مطلق و اصل غایت و وحدت فضائل اخلاقی، که همه فضائل اخلاقی نهایتاً یکی هم، اگر رو اینا تأکید کرده، در نقطه مقابلش جریان های اپیکوری پیدا شدن که بنیاد اخلاق لذت محور ماتریالیستی و مادی رو مطرح کردن، که اخلاق مساوی نیست با علم، مساوی نیست با اعتدال، مساوی نیست با مشاهده مثل نوری، مساوی نیست با چه، بلکه اخلاق هسته اصلیش همون لذته. هر چی که شما خوشت میاد اون اخلاقی است، هر چی که بدت میاد این غیر اخلاقی است. این معنیش که اخلاقی وجود نداره. حالا البته اونا خودشون توضیحاتی دادن، یه مقداری خواستن این شرمندگی رو جبران بکنن، تعدیلش بکنن و تبصره زدن که مراد ما فقط لذت‌های آنی موقت نیست، ولی بالاخره اخلاق رو بنا کردن رو لذت طبیعی. بین مذهبی‌ها این بحث‌ها شده در جهان مسیحی. اولین متفکران مسیحی که اخلاق مسیحی عقلانی خواستن بنا بکنن، آمدن از روی نظریه فیلسوفان اخلاق مسلمان کلن کپی برداری کردن. کسی مثل توماس آکویناس و توماسی ها کلن کپی برداری کردن اخلاق رو از روی فیلسوفان مسلمان. یعنی اصلا چیزی به نام اخلاق عقلی مسیحی وجود نداشت. در دوران قرون وسطا از روی آثار مسلمان ها چیز شد و یه چیزی ترکیب نام اخلاق اسلامی یونانی مسیحی کم کم به وجود آمد توسط توماسی ها که بخوان دفاع عقلانی بکنن به اصطلاح از اخلاق مسیحی با استفاده از تجربه مسلمانان و حکمای اخلاقی جهان اسلام. بعدها یه عده‌ای آمدن پای خیر و خیر اعلا رو تو اخلاق پیش کشیدن، یه عده‌ای رو مفهوم زیبایی و جمال شناسی تو اخلاق تکیه کردن، یه عده‌ای مفهوم کمال رو در اخلاق مطرح کردن. من اینا رو عمدن میگم که شما توجه داشته باشین دوستان که مسئله اخلاق یه مسئله فانتزی و حاشیه‌ای نیست، مرکز بیش از 2000 سال تفکر مکتوب فلسفی است، از موضع دین و از موضع ضد دین. بنابراین تو ذهن ما نیاد که اگر وسط کلاس فیزیک یا شیمی یا ریاضی مثلا یه جمله اخلاقی هم به بچه‌ها بگید اینا خیلی مهم نیست، یا شما از متن خارج شدید رفتید حاشیه. متن همینه. اصلا بعضیا معتقدن شما باید بقیه چیزا رو ولو حجمش بیشتر باشه حاشیه بدانید برای این مسئله. یعنی یه معلم انگلیسی، معلم زبان، معلم شیمی، معلم فیزیک، ریاضی برنامه ریزی کنه که لای بین 50 دقیقه 40 دقیقه بحثی که داره میکنه سه تا فرمول اخلاقی، سه تا حدیث، سه تا عبارت زیبا بگه. حرف او خیلی تأثیرش بیشتر میشه از این که بهش بگه آقا بشین الان کلاس اخلاق، من میخوام به تو اخلاق یاد بدم. من یادم دوران که دبیرستان میرفتیم مثلا یه دبیر زبان داشتیم، سر کلاس میامد من یه روایت میخوند، اینقدر اید برای ما تو جالب بود، ادید یه معلم انگلیسی آمده روایت خونده برای ما. یا معلم ورزش بین وسط بازی فوتبال بحث از اخلاق برای ما بکنه، اینا خیلی مؤثره. یعنی این اینو متن بذاریم اونا حاشیه است. چون اگه تمام فیزیک و شیمی و زیست شناسی عالم رو بدونیم، جبر و مثلثات رو بدونیم، ولی آدم نباشیم این جامعه جلو نمیره. برای که الان که ذهن بچهای ما از محفوظات علمی خالی نیست. بعضیا میگن دانش آموز و دانشجوی ایرانی جزو به اصطلاح پرترین سرها رو از حیث اطلاعات داره تو نظام‌های آموزشی دنیا. ولی خب این همه مشکل هم داره. به اینا توجه بکنیم که چقدر راجع به اخلاق نظریه پردازی و فکر شده و باید لابلای این بحثای آموزشی به این مسئله پرورش و تربیت عمیقا اندیشید. چقدر مسئله اخلاق مفهوم خیر مربوطه، چقدر به مفهوم زیبایی و جمال، چقدر به مفهوم کمال. آیا بعضیا سنت و عرف رو مبدا اخلاق گرفتن درسته یا نه؟ آیا مفهوم تعادل چقدر هسته اخلاقه؟ آیا مفهوم وجدان چیزی به نام حس اخلاقی؟ سعادت یعنی چی؟ توی دوره‌های متأخر وقتی نوبت به اومانیستا رسیده در غرب، در لجاجت با مدرسی‌ها و متفکران مسیحی، کم کم رگه‌های اول نسبیت اخلاقی، بعد کم کم شکاکیت اخلاقی، چون شکاکیت از نسبیت خیلی خطرناک‌تره. نسبیت به یه حقیقتی اجمالاً معتقده، او رو نسبی میدونه، برخورد نسبی باش بکنه. شکاکیت دیگه به هیچی معتقد نیست. اول از نسبی گرایی شروع شد، بعد به شکاکیت اخلاقی رسید و تو قرنهای 17 و 18 تحت تأثیر رنسانس و عصر روشنگری که تو امن یک جنبش هم دین ستیزانه هم اخلاق ستیزانه بود، در این حالی که حالا با قشریگری کلیسا و تهجر و استبداد پاپ هم مبارزه میکرد، در کنارش با اخلاق و معنویت هم مبارزه کردن رو هم، هر دو با هم توی یه پروژه. بعد در برابر در واکنش به این جریان ها باز یه جریان‌های فلسفی به وجود آمده تحت تأثیر دکارت، جریان‌های عقل‌گرای اخلاقی، کسایی مثل مالبرانش و اسپینوزا و لایبنیتس، اینا باز یه عده آمدن. اینا خیلی دینی و مسیحی هم نبودن اما اخلاقی بودن، سعی کردن برای اخلاق در برابر این جنبش مدرن ضد اخلاقی یه پایگاه عقلی درست بکنن که نه اخلاق مسیحی کلیسا و پاپ باشه و نه اخلاق نسبی و شکاکیت و اینا باشه، بشه دفاع عقلی ازش کرد، که عملا موفق نشدن. سعی کردن از عقل و اختیار و نفع و خیر و اینا باز بحث بکنن و خودپرستی و فایده گرایی ره که رائج شده بود تبدیلش کنن از فایده گرایی حسی به فایده گرایی عقلی. یه ریشه های مابعد طبیعی برای اخلاق درست بکنن ولو مابعد طبیعی مسیحی و دینی نباشه. نتونستن تا امروز. اونه که امروز در دنیا مسلط شده متاسفانه تقریبا در غرب، یعنی تو رسانه ها و اینا شده هژمونی و گفتمان حاکم شده، حتی اخلاق عقلی غیر مسیحی هم نیست متاسفانه، همین اخلاق انگلیسی و تجربه گراهاست که مسلط شد بر همه جا، جمعی که ریشه های پوزیتیویستی داشت. شما تو قرن 17 و 18 میبینید اخلاق مادی کسانی مثل هابز میان تئوریزش میکنن که میگن اصلا انسان ذاتاً ضد اخلاقی است، انسان گرگ انسان است، اصل خوب و بد و اخلاق و اینا همه امر ثانوی و قراردادی است و امنیت مقدمه بر اخلاق و فضیلته. دولت مطلقه سکولار و قراردادی باید اخلاق رو تعریف کنه، چیزی به نام اخلاق و ارزش‌های ما قبل این قراردادهای اجتماعی وجود نداره. یا اخلاقی که جان لاک جز پدران لیبرالیسم توجیه میکنه که میگه اصلا اخلاق فرزند تجربه است و اینا حرفایی که الان تو دنیا حاکم شده. تازه همون یه مقدار بعد اخلاقی عقلی هم که او قدماشون داشتن الان اینا دیگه ندارن. البته او سعی کرد اخلاق رو استدلال پذیر بکنه، رابطهشو با دین کاملا قطع نکنه، اما عملا راهی رو باز کرد که رسید به پوزیتیویستا که گفتم جملات اخلاقی رو کلا میگن مهمل و بی‌معناست و جریانایی که امروز به ضد اخلاق افتخار میکنن، اخلاق رو علامت امولی میدونن هر کس از اخلاق بحث بکنه. شما دیدین این فرهنگ وارد کشورهای ما هم شده، یعنی وقتی یه کسی ما هیچ کدوم جرئت نمیکنیم مثلا سر یک کلاس شروع کنیم از اخلاق حرف بزنیم، میگیم اگه من بحث اخلاقی رو شروع بکنم میگن این مقدس اموله اینا، بحث علمی بکن، بحث اخلاقی نکن. این عبارتی که دیدید تو ماها جا افتاده، آقا نصیحت نکن، علمی بحث کن. یعنی مثل که نصیحت، اخلاق، موعظه اینا شروع یه چیز غیر علمی و علامت عقب موندگی، اینا همه محصول میوه های تفکر شکاک، تفکر نسبیگرا و همچنین تفکرهای تجربه‌گرای افراطی و پوزیتیویستی است که اینا فقط هر چیزی که منافع جیرینگی داشته باشه اونو میگن علمی، ولی اگر یه چیزی از حوزه تجربه و غریزه و لذت فراتر رفت داره به مفهوم کمال، خیر، اعتدال، رشد و زیبایی و جمال معنوی داره فکر میکنه، اینا دیگه مفاهیم غیر علمی از نظر اینا و اینا تو ماها هم رائج شده به اسم روشنفکری. این هم یکی از خطاهایی که باید معلم توجه کنه که دوچارش نشه. ما نباید بترسیم، این افتخاره برای یک معلم ریاضی یا زبان یا فیزیک که غیر از این که داره چهار تا فرمول به بچه ها یاد میده رو اونا تأثیر مثبت اخلاقی هم بگذاره. این خارج نشده از عرصه علم و بحث علمی. اینایی که آمدن مثل هیوم اخلاق رو ظاهرن عاطفی کردند، احساسات رو برجسته کردند و عملا ریشه های عقلی دینی اخلاق رو زدن، بردنش تو عرصه احساسات، از عرصه معرفت بردنش تو عرصه احساسات شخصی و کم کم شکاکیت بر اخلاق حاکم شد. اون جمله معروفی که اینم متاسفانه جا افتاده همه جا که باید از اصل بر نمیخیزد، که این جمله مثلا مال هیومه، یعنی احکام، یعنی اخلاق مفاهیم اعتباری هن، اعتباریات ربطی به حقایق و واقعیت ندارن، دانش از ارزش جداست، اخلاق از علم جداست، ربطی به مفاهیم واقعی و عینی نداره. این اخلاق پادر هواست، هیچ استدلال عقلی به نفع له یا علیه اخلاق نمیشه کرد، صرفا یه احساسات شخصی است. ظاهرش اینه که اخلاق رو عاطفی و احساساتی کردن، اما در واقع چیزی که دیگه رفت و مایه احساسات شخصی دیگه قابل استدلال نیست، شما عملا ریشه هاشو زدی. البته متقابلا کسانی سعی کردن اخلاق رو مثل ریاضی برهانی بکنن، نتونستن با مبانی غیر اسلامی. ادعی خواستن نقطه تعادلی پیدا بکنن بین خودخواهی و مردم دوستی و اخلاق رو اونجا صورت بندی بکنن. خلاصه این شکاف پرنشدنی بین حقایق و اعتباریات بنیاد باعث جعلی شدن اخلاق، غیر منطقی شدن اخلاق شد. تقویت احساس اخلاقی به انکار مبانی عقلی اخلاق، کم کم تقویت اصالت قرارداد و کم کم پوزیتیویستی کردن اخلاق منجر شد. اینا مسائلی که در یکی دو سه قرن اخیر در غرب تئوریزه کردن و وارد جهان اسلام شده، حتی تو کتابای ما هست، تو ذهن ما هست. بعضیا عوامانه هم اینا رو میگن، نمیدونن چی میگن، بعضیا هم آگاهانه اینا رو نشر میکنن. البته غرب که میگم فقط اینا نیست، در برابر اینا شما مثلا فیلسوفان آلمانی رو میبینید که کلا این مبانی رو قبول ندارن. اونا تو یک عرصه دیگه پیش رفتن، تو قرن 18 و 19 از کانت که به عنوان حمایت از عقل، اونم عملا بحث عقل رو از پشت اخلاق برداشت، بردش تو عرصه وجدان عملی و اینا. بعد اون طرف کسانی مثل نیچه که اصلا آمدن اخلاق رو نفی کردن. همه اینا با ادبیات‌های ژورنالیستی 100 ساله داره به ایران منتقل میشه و تو افکار عمومی ما هم حتی هست، یعنی بعضی عوام هم اینا رو حتی میگن بدون اینکه بدونن چی دارن میگن، ریشه‌هاشو نمیدونن. این سلسله ادامه داره، هنوز دارن در دنیا راجع به اخلاق تئوری پردازی میکنن، هم تئوری پردازی دینی هم غیر دینی، هم له و هم علیه اخلاق. البته اصولش تکراری است ولی ممکنه خیلی حرف اساسا تازه‌ای نباشه. من اینجا یک نتیجه بگیرم، بخش دیگه خدمتتون عرض بکنم و اون اینه که درسته که تو جهان اسلام ما یک ذخیره بزرگی از بحث‌های اخلاقی داریم، هم اونایی که تو عرصه اخلاق فلسفی کار کردن، یعنی اخلاق به اصطلاح با چارچوب‌های یونانی رو مخلوط کردن با محتوای اسلامی، یعنی با گرایش اسلامی‌تر همونا رو بحث کردن، و اونایی که اخلاق نقلی و دینی یعنی اخلاق مبتنی بر نقل احادیث و اینها رو صرفا برش متمرکز شدن، اینا همه هست و همینطور اونا که تلفیقی کار کردن. یه نقطه مثبتی ما داریم که متاسفانه ازش نتیجه منفی گرفتیم. نقطه مثبت ما ذخیره بسیار وسیعی است در کتاب سنت راجع به اخلاق، چیزی که واقعا جهان مسیحی نداشته. توی زبان تبلیغاتی مسیحیت و کشیش‌ها شما هم می‌بینید از اخلاق و صفا و عشق و اینا میگن، و علت چه اینه که میخوان سابقه ده قرن خشونت رو، خشونت‌های کلیسا و پاپ‌ها رو میخوان بپوشونن. چون اصلا مسیحیت با دو چیز تو دنیا پیشرفت کرد، یکی با جنگ‌های صلیبی و جنگ، و یکی دادگاه‌های تفتیش عقاید، یعنی با سرکوب عقلانیت و منطق و با خشونت. پیشرفت مسیحیت پاپ و کاتولیک اینجوری بوده، اصلا هر جا رو مسیحی کردن با شمشیر. برای جبران اون گذشته ها الان از وقتی که مدرنیته اینا آمده و سکولاریزاسیون شده و مسیحیت رفته به زاویه و کمرنگ شده و در حال حذف و محو شده تشریفات مسیحیت، الان چیزی نزدیک به خصوص توی دهه های اخیر، به خصوص توی یک قرن اخیر، اینا دیگه تمام ادبیات تبلیغاتشون رو کردن عشق، صلح، صفا و محبت، دوستی و اخلاق، در حالی که این واقعا خلاف روال کارشون بوده همیشه. ولی منابع غنی نظری در باب اخلاق هم ندارن، اونطوری که ما در قرآن و سنت داریم. یعنی کتابی که رسما مثلا انبیا در عهدین، در انجیل، در تورات، وقتی که کتابی که رسما پیامبران رو که معلمان اخلاقن راجب اونا میگه که اینا اهل شراب بودن، اهل زنا بودن، اهل دروغ بودن، اینا رو نسبت میده به پیامبران دیگه. این کتاب مقدس از توش اخلاق دینی تئوریزه نمیشه، یعنی تناقض داره توش. حرفای درست هم هست، حرفای غلط هم هست. ما مسلمونا همین که اینا دستشون در غرب خالی بود از منابع دینی درست برای اخلاق، مجبور شدن به فکر کردن و اینکه خودشون هی راجب اخلاق نظریه بدن. البته تشویش و تشتت و اینقدر زد و نقیز گویا شد که به نسبی گرایی شکاکیت هم منجر شد. ما یه نقطه مثبتی داشتیم، منابع غنی اسلام، یعنی قرآن و سنت و سیره پیامبر و اهل بیت در باب اخلاق، که شما می‌بینید دیگه به کلیگویی اکتفا نشده، تا ریزترین مسائل اخلاقی در کتاب و سنت اشاره شده. یعنی اخلاق در خانه، اخلاق اقتصادی، اخلاق جنسی، اخلاق سیاسی، اخلاق در تعلیم و تربیت، اخلاق در لباس پوشیدن، اخلاق در سلام گفتن، تا ریز، حتی اخلاق معذرت میخوام وارد شدن به دستشویی، که چجوری به دستشویی وارد، چجوری بیای بیرون، چجوری، یعنی اینقدر ریز. به نظر من همه جا در دنیا، در شرق و غرب، راجع به اخلاق کلیگویی اگر کرده باشن، تو سنت ما کاملا دقیق، یعنی هم مبانیش روشنه، هم تو جزئیات نشون دادن که شما چگونه میتوانید یک انسان اخلاقی باشید. منتها همین که دست ما پر هست از غنی، مثل این بچه پولدارایی که خاطرشون جمعه، تو حساب بانکیشون پر پوله، دیگه نه زحمت برنامه ریزی، نه کار، نه تلاش، نه از هیچی. میگه آقا اینجا هست، من هر وقت بخوام همینطوری چشم بسته دست میکنه توی جیب باباش یه چیزی برمیداره. این غنای منابع فکری ما در باب اخلاق باعث تنبلی ما شده، تنبلی روحانیت، تنبلی دانشگاه و حوزه، تنبلی رسانه ها در باب مسائل علمی. این شده روش ما مفتخور برآمدیم، ما مسلمان ها مفتخور برآمدیم چون حساب بانکیمون پر بوده. مثل اقتصاد ما چجوریه؟ چون خاطرمون جمع نفت داریم، این نفت رفو میکنه همه ضعف های مدیریتی ما رو گاهی، یعنی هر جا کم بیاریم آقا نفت هست. توی مسائل هم همینجوری، هر جا تو مسائل فلسفی نظری در باب اخلاق، حقوق، اقتصاد، مسائل فکری و نظری، باید بشینی عرق بریزی، فکر کنی، بحث کنی، مناظره کنی، نخوابی شبا، کتاب بخونی، بنویسی، تحقیق کنی، فکر کنی، نظم بدی به بحثا، پاسخگو باشی. آولشونه اینا که هست که این تنبلی و مفتخوری که بر ما تو حوزه اندیشه حاکم شده و به خصوص در یکی دو قرن اخیر، مثلا بخواد بره راجع به اخلاق صحبت بکنین، یک کتاب وا میکنه، تا چون تو شما هر صفحه ای از منابع ما رو باز کنید توش چند تا حدیث اخلاقی و تربیتی بسیار زیبا وجود داره. مثلا میخوام بریم صحبت بکنیم، یه رو قبل از جلسه از روی تاقچه برمیدیم، خیلی من همین حدیثو که بخونم معنا بکنم دیگه بسه، واقعا هم بسه ها. اما این باعث شده که ما دیگه فکر نمی کنیم و لذا ما تقریبا از نظر نظریه پردازی تو بسیاری از عرصه علوم در یکی دو قرن اخیر عقیم شدیم. مغزا تعطیل، تار عنکبوت، همه رفتن مرخصی. نتیجه چی شده؟ نتیجه‌ش این شده که وقتی می‌خوای از اخلاق دینی صحبت بکنی مجبوری فقط کلیات رو بگی یا آیه و حدیث ترجمه کنی. تازه همون هم ما درست ترجمه نمی‌کنیم. همه ابعاد حدیث رو خودمون نمی‌فهمیم که به بقیه بگیم. اصلا من به شما بگم تا کسی نفهمه که چه نظریاتی در غرب و شرق قدیم و جدید در باب اخلاق گفته شده، والله اهمیت احادیث اخلاقی ما رو متوجه نمی‌شه چقدر مهمه اینا. نمی‌فهمه که این روایت، این سنت، این روش پاسخ 15 تا نظریه مکتب اخلاقی رو در دنیا داره میده. این پاسخ چیه؟ این پاسخ چیه؟ این پاسخ اینا رو نمیفهمیم ما که. درست مثل یه بچه‌ای که یه قطعه مروارید و الماس گرانبها دستشه، این نمیفهمه این چیه. باش میگیم توشلوازی، نمیدونم شما چی میگین. باش توشلوازی میکنه. ما درست همین کارو داریم میکنیم با دین. با منابع کتاب و سنت. من یه وقتی گفتم خدا شاهد اگه این منابع اسلامی که در اختیار ماست در دست متفکرینی که در یکی دو قرن اخیر در غرب وارد عرصه نظریه پردازی شدن، اگر یک صدم این منابع در اختیار اونا بود، بعد میدیدید چه میکردن. این بدبخت ها با دست خالی از حقیقت نشستن این کارو کردن، همین هایی که ساختن از خودشون. خب ما یک دهم اینا بشینیم کار کنیم با این منابع غنی، وقت نتیجهش میدونید چی میشه تو حوزه اخلاق و تربیت؟ نتیجهش اینه کتابایی که داره ترجمه میشه به اسم اخلاق ولی اصلا ربطی به اخلاق نداره. مثلا روانشناسی کامیابی، چگونه در 3 دقیقه موفق شویم، چگونه در 5 دقیقه نمیدونم رئیس شویم. اینا، این کتابا، دیدید کتابا رو؟ اینا میدونین جزو پرفروش‌ترین کتاباست در دنیا و تو ایران هم خوب استقبال میشه. هیچی هم پشتش نیست الا یه سری تاکتیک‌های زبانی و روانشناختی که چجوری رو مخاطب تأثیر بگذاری. مثلا شما فکر میکنین آیین دوستیابی اخلاقه؟ نه، تاکتیکیست برای تحت تأثیر قرار دادن اطرافیانت. چگونه در نیم ساعت محبوب شدی؟ چگونه نمیدونم چه علی چگونه ها زیاده، همه هم میگن ای به ببین چقدر مشخص داره مشکل عینی منو داره حل میکنه، منم که همینو میخوام. چگونه در مثلا نیم روز با مسئول امور مالی رفیق شدیم، نصف روز رو هوا بزنیم، چگونه چیزی نگوییم و وانمود کنیم که چیزی گفته ایم. چرا از اینا استقبال میشه به اسم اخلاق، به اسم معنویت؟ اصلا این معنویت هایی که تحت عنوان الان بودیزم و نمیدونم معنویت های سرخپوستی آمریکای لاتین و آفریقایی و هندو و بودیزم و اینا، آرامش، تاکتیک آرامش، تکنولوژی آرامش، آقا بشین اینجا اینجوری کن، دست رو بذار اینجا سرت، به این مسائل فکر نکن، اینجوری فکر کن، بعد یک لحظه از راه اول و تلقین و این مسائل و اینا. خب اینا نشستن یه عده از هیچی چیز ساختن، یعنی با مصالح پوشالی ساختمان‌های مرتفع برج ساختن. ما با این همه مصالح اعلا و درجه یک هیچی نساختیم، یعنی مصالح رو همطور تنمار کردیم رو هم. نتیجهش وقتی میشه که ملتی و مکتبی که غنی‌ترین منابع اخلاق رو در تاریخ بشر داره بدون هیچ زیادگویی، بریم ببینیم فلسفه های اخلاق رو در غرب و شرق بخونیم، تو کتابا ببینیم چی دارن، منابعشون چیه و ببینیم ما چی داریم. اما نتیجه این تنبلی و کمکاری و مفتخوری مصرف کنندگی شده. ما مصرف کننده شدیم، مصرف کننده سوری مفاهیم اسلامی، نه مصرف کننده واقعیش و مصرف کننده واقعی اون چه که داره ترجمه میشه و میاد. چون آماده خاریم دیگه، آماده خار ما یا خام خاریم یا آماده خار. آماده خار یعنی هرچی که ترجمه شده، بسته بندی شده، همون رو کپسولی میندازیم بالا، کپسول اخلاق، کپسول علم، همه چی کپسولی. منابع دینم خام خاری میکنیم، یعنی زحمت پختنشو، بسته بندیشو، تنظیمشو اینا رو هم نمیکشیم، همینطوری از تو کتاب برمی‌داریم همینطوری می‌خونیم. ولی اصلا تو توجه نداری که این کلمه گاهی توی یک دوره توی یک شرایط یه معنا داره، یه جای دیگه یه معنای دیگه داره. تو باید آدم باید بفهمه، بتونه بفهمه که من اصلا من اگه دارم معنی کردن قرآن و حدیث یه تخصص میخواد. حق نداری هر طور دلت میخواد هر آیه حدیثی رو هر جایی بخونی، و حق نداری هر جور دلت میخواد معنا کنی، حتی حق نداری تحت اللفظی معنا کنی. برای که اصلا معنای تحت اللفظی با برداشتی که مخاطب میکنه غیر از اون چیزیست که اون آیه یا حدیث به اون قصد صادر شده. مراد متکلم درست گاهی عکس مراد متکلم داری معنا میکنی، گاهی اصلا ظاهر لفظ هم نمیدونی چی، گاهی تأویلاتی که میکنی تأویلات غلطیست. یکی از بدبختی ها اینه که از این صنعت چاپ که آمد یه خوبی های داشت، یه بدیشی بود که برداشتن تمام روایات رو، چه اونایی که سندش درسته چه اونایی که غلطه، حدیث صحیح و ضعیف و سقیم و جعلی و همه رو با هم چاپ شد و در اختیار همه هم قرار گرفته. هر کسی هم که عربی میدونه یا نمیدونه، ولو عربی هم بدونه، به خودش اجازه میده برداره دیگه، محدث اسم شده محدث. سابقا برای نقل حدیث اجازه میگرفتن، طرف پیش استادش میرفت 5 سال شاگردی میکرد، یه عالم مفاهیم رو میاموخت، بعد استادش بهش تازه نمیگفت تو دیگه اجازه داری هر حدیثی رو بری نقل کنی. اینا برید ببینید توی این اجازه نامه های حدیث که در سنت و حوزه ما هست، استاد بعد از چند سال که به طرف کاملا اعتماد میکنه، به عقلش، به شعورش، به بیانش، به زبانش، به اشرافش، به همه چیزش، بعد میگه تو از طرف من مجازی این 30 حدیث را نقل کنی، این 30 تا حدیث رو فقط. اینقدر دقت بود، حالا دیگه هم تو چاپ ریخته، هر کسی هم داره هر روایتی هر آیه رو با مناسبت بی مناسبت انتخاب میکنه، هر جمع دلش میخواد میخونه، هر جمع دلش میخواد معنا میکنه. اینا اجتهاد، کار اجتهادیه، ما احتیاج به نظریه پردازی داره و ما توی جهت روز قیامت یقه حوزه و دانشگاه رو خواهند گرفت، حالا خواهید دید. اینم یه نکته که کار مسلمان ها راحته به خاطر غنای قرآن و سنت، خیلی از ریزکاری ها آماده دست ما داده شده، نیاز ولی داره به نظریه پردازی های دائمی بر اساس عقل و نقل و ناظر به بحث های ضد اخلاقی که امروز داره تو دنیا پخش میشه و نشده. ما باید کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره فعال در باب اخلاق حداقل یک کرسی ثابت دائمی دو قم و یکی در تهران باید حتما باشه، که این کرسی هر هفته یک کسی بیاد اونجا از یه منظری راجع به این مسائل صحبت کنه، بحث کنه، به شبهات جواب بده، به سوالات جواب بده. یه نکته بعدی، یه چند تا از مشخصات اخلاق اسلام رو اونطوری که متفکران اخلاقی در جهان اسلام بهش اشاره کردن عرض میکنم. در جمع اگر دوستان سوالی اشکال چیزی هم بیاد داره که ما یه بخشی از جلسه هم اگر مایل بودید به سوالات بپردازیم، من آمادگیش دارم. بعد از مشخصاتی که توی این فلسفه اخلاق اسلامی است که از این منابع ما دیده میشه و باید اینا نظریه پردازی بشه، روش کار بشه، بعضیا کردن و بقیه دیگه ادامه. مثلا مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری رحمت الله علیه، که به نظر من یه حجتی بود علیه همه ماها که نشون داد در دوران قبل از انقلاب با دست خالی بدون تشکیلات و بدون به اصطلاح پژوهش های تشکیلاتی و بدون تیم و بدون بودجه های آنچنانی و بدون مدال و بدون درجه و همینا، یه نفر آدم نشسته تو اتاق کتابخونه شخصیش به اندازه 50 تا دانشگاه و پژوهشگاه اون موقع کار کرده، که تو بعضی عرصه ها که ایشون هر چی گفته بعد از اون دیگه ما این حوزه و این دانشگاه ما با این یالو کوپالشون قدمای بعدی رو دیگه بر نداشته. خب این حجتی بود علیه ما، یه آدم با دست خالی تنها نشسته گوشه خونه‌اش تنهایی همه این کارا رو کرده. ایشون تو عرصه این مسئله تعلیم و تربیت و نظریات اخلاقی هم به بحث های جالبی داره توجه داده به بعضی از نقاط. من بخش آخر عرایزم هم یه چند تا نکته از ایشون رو خدمتتون عرض بکنم که تو مسئله اخلاق و تربیت اسلامی چه نکاتی رو باید بهش توجه داشت، که این از جمله چیزاییه که به درد معلمین ما میخوره، به درد طلبه و روحانی هم میخوره، هر کسی که با انسان روبروست نه با اجسام. ببینید مهندس، معمار، آهنگر، نجار، تعمیرکار، اینا کارخانه، اینا همه با اجسام روبرو هستن، مخاطبشون اجسام هستن، ولی روحانی و معلم مخاطبشون انسان هستن، با انسان سر و کار دارن. این که امام میگفت که معلمی شغل انبیاست، همطور که راجع به روحانی همین تعبیر هست که امنا الرسلن و ورثه انبیا هستن، باید نقش انبیا رو ادامه بدن در تاریخ. بعد بعضیا آقا این که میگید معلمی کار انبیاس به چه دردی میخوره؟ حقوق ما اینقدره مثلا. خیلی خب، حالا حقوقت اینقدر بایدم زیاد بشه، زیادم شده بایدم تا جایی که میتونن بکنن، اما تو معلم، یعنی ارزش معلمی به این که نقش انبیا هست یا نیست، اینو با حقوقت باید بسنجی. ارزش کار تو اینه که همه مشاغل دیگه با اشیاء کار دارن و با اجسام، تو با انسان سر و کار داری. همه ما هنوز یادمه، من هنوز اولین کلماتی که معلم کلاس اول ابتدایی من به من گفته هنوز به وضوح یادمه. معلم ابتدایی به نظر من تأثیرش رو انسان از استاد دانشگاه خیلی بیشتره. استاد دانشگاه تأثیری نداره، میاد سر کلاس چهار تا چیزی میگه، نه اون دانشجو به این توجه داره، نه این میخواد واحدشو پاس کنه بره، اونم میخواد کارش تموم شه بیا آقا ما کلاسمون درس دیم رفتیم. واقعیت قضیه معلمه که نقش اساسی تری داره. ما باور کنید، شما همتون اینجوریید، من اینجوری ام، من کاملا یادمه معلم ما مرحوم آقای رضوی رحمت خدا رحمتش کنه، کلاس اول ابتدایی هنوز من یادمه معلم ما تو دوران ابتدایی تو اولین باری که آمد تو کلاس چجوری آمد با ما چی گفت، اولین باری که دعوا کرد ما رو از کلاس بیرون کرد چون شلوغ کردیم تو کلاس سر چه مسئله ای بود، من یادمه اولین باری که منو تشویق کرد سر چی مسئله ای بود، اینا کاملا خطوط چهرهش، تون صداش، حرفاش، اینا من یادم همش. ولی از معلم سال آخر دبیرستانم یادم نیست الان درست، اسمش رو گاهی فراموش کردم. اینا خیلی مؤثره، گاهی یک تأثیری میذاره معلم ابتدایی روی بچه که تا آخر عمرش اثر داره. حرفی که تو کلاس زدی سر تو سرنوشت چند میلیون انسان 30 سال بعد تأثیر میذاره. اینا کمه، اینا کم نقشه، نقش انبیا یعنی همین دیگه. یکی از چیزایی که توی عرصه باید بهش توجه کرد اینه که یکی از افتخارات تفکر اسلامی، تربیت، تعلیم و تربیت اسلامی و اخلاق اسلامه، موقعی که اسلام جسم و روح رو دو امر کاملا منفک از هم تعریف نکرده، نگفته امر روحانی داریم و امر جسمانی داریم. این خیلی مهمه تو مسئله هم اخلاق هم مسئله تعلیم و تربیت. این تفکر مسیحی غربی سکولاریستی است که آقا امور تقسیم میشن به دو دسته، امر قدسی، امر عرفی. یه چیزای امور دنیوی و جسمانی و عرفی و عقلایی و اینا هیچ مقدس نیستن، یه سری هم امور مقدسن که اونا عقلانی نیستن. امور روحانی از امور جسمانی جداست. امر جسمانی به عهده حکومت و عقل و علم و ایناست. امر روحانی هم چون همچی چیزی به درد بخوره روشن واضحی هم نیست. امر شخصی است، هر غلطی میخواد هر کسی با امر روحانی خودش بکنه. و نسبی است و شخصی است و اعتباری محض است. این که میگه اخلاق رو در سیاست و اقتصاد دخالت ندید، این که میگه دین ربطی به نهاد دولت نداره، اینا مبناش همین چیزاست. تو تفکر اسلامی از اول به ما آموختن، پیامبر اکرم و قرآن آموخت، اهل بیت آموختن که ما یه چیزی نداریم امر جسمانی، یه چیزی جداگانه امر روحانی. یک امر است و اون جسمانی روحانی است و شما از دل، در دل جسمانیت باید روحانیت رو ببینی، شما در دل عالم ملک باید ملکوتش رو ببینی، شما همین طبیعت رو ببین و طبیعت رو آیت، آیت الله، آیات الهی و آیت ماوراء الطبیعه باید ببینی. شما نباید تقسیم زمانی، مکانی، مکانیکی بکنی بین امر معنوی و امر مادی، امر جسمانی و امر روحانی. شما نمیتونی بگی که تو جمعه روحانی باش دو ساعت، یک شنبه روحانی باش برو تو کلیسا، بقیه زندگی جسمانی باش. شما در تمام زندگیت، حتی خوابت، حتی تلاشی که برای رزق و روزی میکنی بیرون، همه اینها، حتی مبارزه سیاسی، حتی جنگیدنت، حتی دست به سر یتیم کشیدنت، رسیدگیت به فقرا، همه اینا که ظاهرا امور جسمانی و مدنی و اجتماعی، اینا همه اینا امر اخلاقی و امر معنوی هست. کار برای تأمین اقتصاد خانواده و برای رشد اقتصاد کشور و برای تولید مشروع ثروت عبادت، امر مقدس، جهاد فی سبیل الله. مگه نمیگه الکاد و علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله؟ و باید گفت الکاد و علی کل جامعه، کسی که برای پیشرفت اقتصادی کل یک جامعه و ملت و کل بشریت تلاش میکنه، این مجاهد فی سبیل الله. اسلام میگه که آزمایشگاه تو معبد توست، دانشگاه معبدته، کارگاه و کارخانه، مزرعه، کتابخانه، خونه، اون زنی که داره تو خونه کار میکنه برای که خانواده کار خانه داره میکنه، خانه‌داری، برای که فرزندانش راحت باشن و درست تربیت شن، برای که نهاد خانواده گرم بمانه، همه اینا مشغول جهاده. اسلام میگه مادری که داره از بچهش به خاطر بچهش شب بیداری میکشه، این مجاهد فی سبیل الله، امکار مقدس داره میکنه. مردی که صبح از خونه میاد بیرون آخر شب خسته برمیگرده برای تامین معاش خانواده‌اش، این داره کار مقدس انجام میده، یک امر معنوی است نه فقط امر مادی. معلمی که سر کلاس میره مشغول عبادته. پیامبر فرمود از خونه که هر کس میاد بیرون برای علم، اون روایت چیه؟ فرمود هر کس برای علم از خانه میاد بیرون، برای ارتقاء معرفت خودش و جامعهش، هر گامش رو هر جایی میگذاره بدانه که داره بر بال فرشتگان میگذاره. این پیامبر ماست، میگه داره قدم میذاره رو بال فرشته ها. یعنی به همه چیز نگاه معنوی داشته باش، حتی خوابت، حتی معاشرت جنسی با همسرت، حتی غذا خوردنت، حتی تفریحت، اگه با این نیت باشه. یعنی ما تو رو باید میگه باید برنامه ریزی کنید برای لذت. فرماد یه بخشی از برنامه زندگیتون برای علم، یه بخشی برای معاش، یه بخشی برای عبادت، یه بخشی هم وساعتا للذه، باید یه بخشی هم برنامه ریزی کنی برای لذت، برای تفریح. ما احتیاج داریم به تفریح، احتیاج داریم به استراحت، احتیاج داریم با هم ببینیم، بشینیم، بگیم، بخندیم. برای اینم باید برنامه‌ریزی کنیم. اینم امر معنوی است، امر جسمانی نیست. اینا افتخاره. اینو شما نگید مسائل، چون از کوچیکی به ما اینا رو گفتن، ما خلاف اینا رو نشنیدیم، خیالمون اینا مسائل عادیه. خب شما برید در شرق و غرب ببینید، توی دین‌ها، ادیان، فلسفه‌ها، مکتبا ببینید اینا اینجوری نیستن. ببینید که بودیسم و هندوئیسم بر اساس اصالت رنج بنا شده. اصالت رنج، اخلاقی که بر اساس تناسخ بنا میشه. وقتی ازش سوال میکنید چرا اخلاقی باید بشی، اشاره به تناسخ میکنه. از هندیا متدینین بوداییشون که آدمای خیلی بیچاره ها، خیلی آدمای به اصطلاح آرام و اهل تمکینی هم، مثلا روح شورش و اعتراض اینا ندارن کلا. این هم یه جهت خوب داره که آرام هم میشه، راضی هم، در بدترین شرایط راضی هم هندوها. یه صفت بدی هم داره که با استدلال مذهبی هم همیشه توسری خورن، یعنی میپذیرن توسری خوردن رو، توجیه مذهبی هم براش میکنن. وقتی میپرسی اخلاق چرا اخلاق رعایت میکنید، چرا باید مهربان بود، میگه برای که توی وقتی میمیرم دوباره میام تو دنیا، مثلا توی بدن یک میمون، یک سوسکی، یک خر بارکشی چیزی نیام، مثلا دوره بعدی که تناسخ اتفاق میفته. استدلالی که برای اخلاق میکنه این، ظلم رو میپذیرم، تحمل میکنم، برای چی؟ حالا بودیسم بر اساس اصالت رنجه، تفکر مدرن غرب بر اساس اصالت لذته، تفکر اسلام نه اصالت لذته. این توصیه های پزشکی و جسمانی که در اسلام شده با هدف تهذیب روح شده. چرا شده؟ به خاطر ارتباط جسم و روح. بعضی میگن آقا اسلام آمده، خب انبیا آمدن برای تهذیب روح دیگه، برای اخلاق و معنویت و آخرت. این توصیه های بهداشتی که تو اسلام میشه، از نظافت، از اینکه مثلا چقدر بخورین، چقدر نخورین، چه کار بکنین، توصیه به فعالیت های بدنی و چه و بهداشت و اینا، میگن اینا چه رفت، اینا آقا جزء اسلام نیست، بذارین کنار. البته اینجا دو تا راست، من نمیخوام بگم تمام این روایاتی که در باب طب و بهداشت و دارویی و اینا آمده، اینا همش 100% از نظر سند درسته، نه همش درست نیست. حتی بعضی از بزرگان مثل شیخ صدوق صریحا که جزو محدثان بزرگ شیعه است، صریحا میگه که اکثر روایاتی که در باب مسائل بهداشتی و طبی و پزشکی است، اکثر اینا رو میگه من تایید سندی نمیتونم بکنم. یعنی نمیخوام بگم اینا همه سندش درسته، بخشش درسته، بخشش معلوم نیست. نمیخوام بگم اینا حجت شرعی است، یعنی که ما شرعاً، چون ما شرعاً به اصطلاح مجاب نشدیم، مأمور نشدیم که به اینا چیزش بشه. اما من بحث من اینه، رسیدگی به این مفاهیم خیلی امر مهمی بوده. اینکه اسلام به مسئله جسم و بهداشت توجه داره و بسیاری از این احادیث هم درسته، بخشش غلطه، بخشش درسته، ولو الزام شرعی نباشه. و اتفاقاً امروز دنیای جدید داره برمیگرده و همینو، یعنی الان بحث تو دنیا اینه. حالا ما متاسفانه تا غربی ها یک کاری نکنن قبول نداریم دیگه. حالا برای که قبول بکنیم، آقا در غرب هم دارن میگن آقا از این معالجات شیمیایی باید برگردیم به سمت معالجات طبیعی گیاهی که ضرر نداره و سالمه و دارن این کارو میکنن. میدونید مصرف داروهای گیاهی در بعضی از کشورهای غربی مثلا شاید 50-100 برابر ماست. الان خیلی مراجعه میکنن، اصلا فرود کارای معالجات گیاهی داره به شدت تو دنیا رایج میشه دوباره، که عمده این چیزی که در روایت ما هم هست خیلیش به همین مبناست که داروهای شیمیایی نیست، معالجات طبیعی گیاهی. حالا من نمیخوام بگم اینا شرعه، نه، بسیاری از احادیثی که در باب معالجات گیاهی اسمش نباید بذارن طب اسلامی. من با این تعبیر طب اسلامی موافق نیستم. طب اسلامی نباید بگن. بله باید بگن یه سری روایت، یه سری تجربیات هم هست، الزام شرعی هم نیست، اما دنیا هم امروز هم داره واقعا دوباره بهش توجه میکنه که اینا راه موفق تریه. حالا من وارد این بحث نشم، اینو میخوام بگم. سوال بعضی میگن اصلا چرا اسلام، چرا توی روایات شما مواردی هست که به مسئله بهداشت تن و به مسائل معالجه و این چیزا برده؟ شما برای تهذیب روح آمدید، چیکار دارید به تن؟ جواب اینه که نخیر، ما تن را از روح جدا نمیدونم. معلم باید توی مدرسه باید به این قضیه توجه داشته باشه. اینه که از مبانی تعلیم و تربیت و اخلاق اسلامی است. چرا امیرالمومنین تو اون دعا میگن از خداوند میخواد غو علی خدمتک جوارحی، یعنی قدرت بدنی رو از خدا میخواد، منتها در مسیر چی؟ علی خدمتک. چرا تو دعاها به ما آموختن که از خدا بخواید که خدای به من چشمی و گوشی بده سالم که ببینه و بشنوه، بدنی بده سالم که بتونم در راه تو تلاش بکنم، در راه خدمت به خلق؟ برای که ما چرا میگه ساعتی رو برای لذت و تفریح تو زندگیتون برنامه‌ریزی کنید؟ ما احتیاج داریم به تفریح. ما ماشین نیستیم. کار برای تولید، برای مصرف، مصرف برای تولید، تولید برای مصرف، مصرف برای تولید. شب بخواب که صبح میخوای بری کار کنی، کار بکن که باز شب بیاد بخوابی. ما احتیاج داریم به تنفس معنوی، احتیاج داریم به نشاط. باید برای اونم برنامه‌ریزی مشروع کرد. نشاط و لذت جسمانی تأثیر داره در نشاط روحانی، منتها نشاط جسمانی در حد تعادل، نه زیاده روی که تبدیل بشه به تن پروری و نفس پروری، بلکه در حد حفظ سلامت و نشاط، برای که ما نشاط داشته باشیم برای کار، برای عبادت، برای تفکر، برای عمل صالح. نظام تعلیم و تربیت و اخلاق اسلامی با انسان تک بعدی و تک ساحتی مخالفه. آدم یک بعدی که فقط یه چیز توی یه چیز توی یه بعد حساسه، بقیه مسائل کاری نداره. نباید تمام هویت ما بشه جسم ما، نباید جسممون رو فراموش و رها بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نباید تمام هویت ما بشه جسم ما، نباید جسممون رو فراموش و رها بکنیم. تقویت روح، این تئوری هندی، عرفان هندی، که تقویت روح از راه تضعیف جسم، اینو اسلام قبول نداره. تربیت روحانیت، روحانیت انسان از طریق سرکوب تمام غرایز و جسمانیت، یعنی خودتو مثلا عقیم بکنی از نظر جنسی برای که رشد معنوی پیدا بکنی، این نیست. اسلام برعکسی میگه صورت مسئله رو پاک نکن. تمام این قوا و نیروهایی که خداوند به تو داده، قوای جنسی، قوای جسمی، قوای عقلی، قوای خیال، قوه خیال، قدرت تخیل، قدرت تعقل، همه اینا محترمن، همه اینا برای کمال و تکامل تو لازمن. با اینا درست روبرو شو، اینها رو تعدیل کن، نظم بده، نه که سرکوب کن. اینم افتخار بزرگی است در اسلام. تقویت روح از راه تضعیف جسم از طریق ریاضت های هندی و شرقی غلطه. همینطور که اصالت دادن به تن و لذت با مبانی فعلی غرب و فراموش کردن روح و شخصیت اخلاقی، این که دیگه اصلا انحراف مطلقه، سقوط از انسانیته. این شیوه تعلیم تربیت اسلامی، اسلام طرفدار تعادل روح سالم و جسم سالم، هر دوشو میخواد. دنیای خوب و آخرت خوب، هر دوشو میخواد. طرفدار دنیای بد و آخرت خوب نیست اسلام. این فرق ما با عرفان شرقیه و عرفانهای آسیایی. ما دنیای بد و آخرت خوب رو نمیخواد. و فرق ما با تفکر اصالت اباحه و اصالت لذت و لذتگرایی غربی فعلی اینه که دنیای خوب به قیمت آخرت بدم نمیخوایم. این که انحطاطه. ابدیت رو بفروشی برای 30-40 سال. اسلام طرفدار دنیای خوب و آخرت خوبه. این مبنای نظام تعلیم و تربیتی اسلامی است، البته با اصالت جسم و اصالت طبیعت مخالفه. اسلام اصالت رو با روح میدانه، اصل ما طرفدار اصالت روحی نه اصالت جسم. جسم وسیله است ولی به خاطر همین روح باید به جسم رسید. اصالت آخرت و ابدیت، اما به خاطر همون آخرت باید به دنیا اهتمام کرد، باید دنیای درستی داشت و استعدادهای مختلف انسان باید به رسمیت شناخته بشه. استعداد جسمانی و روحانی، استعداد عقلی و علمی باید بهش احترام بذاریم. استعداد اخلاقی هست که باب وسیعی است در اخلاق، حالا فرصت نیست من رو بپردازم. یه نکات اینجا یادداشت کردم و بحث‌های بسیار زیبایی که آقای مطهری اینجا کردن. انسان یه موجود اخلاقی است، استعداد اخلاقیش باید تو همین نظام آموزش پرورش و تو همین کلاس‌ها و رسانه‌ها و خانواده‌ها اینا پرورش بدن و نقد بشه. استعداد هنری، استعداد هنری و ذوقی و زیبایی شناختی در انسان هست که اون باید پرورش پیدا بکنه. روح خلاقیت، یکی از مفاهیم نظام اخلاق و تربیت اسلامی اینه که روح خلاقیت رو در نسل‌ها بیدار بکنید، نه سرکوب بکنید، بیدار کنید. هنر، حتی استعداد هنری و ذوقی، چون هنر و جمال و زیبایی ارزش اسلامی است. نقش هنر، بعضی آقا اسلام حالا یکی دو تا هنر رو به قول آقایان هنر رو ممنوع کرده، مثلا رقص رو، یا فرض فرمایید مجسمه سازی از به قصد بت سازی رو. همین بهانه شد که آقا اسلام با هنر مخالف است. اسلام کجا با هنر مخالف است؟ یکی با بت پرستی مخالف بود، یکی با رقاصی مخالف بود. رقاصی هم به خاطر جنبه های سوء تربیتی و اخلاقی و اینا که زن و مرد و اینا مخلوط با هم برقصن و شهوت دارن، اینا هنره؟ این همه هنر و جمال و زیبایی تو عالمه که اسلام نه اینکه یک کلمه علیه اونا نداره، بلکه مبانی اونا رو کاملا تشویق کرده و تایید کرده. مثلا دین جمال و زیبایی است. ما توی کتابای رواییمون و حتی بحثای فقهیمون یک بابی داریم به نام باب و زیه و تجمل. کتاب تجمل داریم. تجمل نه به معنی که تو زبان ایرانی میگیم تجملات، این تجمل یعنی تشریفات و اسراف و اینا، نه، تجمل به مفهوم زیبایی گرایی، اصالت دادن به زیبایی. زیبایی حق است تو نظام تعلیم و تربیت اسلامی. زیبایی حق است. مثلا پیامبر فرمود خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد. ان الله جمیل و یحب الجمال. و خود پیامبر تمام زندگیش رعایت زیبایی بوده. حالا بعضی چیزا هست که تو اون سنت بوده الان نمیشه گفت، ممکنه سوء تفاهم بشه. مثلا تو روایت داره پیامبر موهاشو چرب میکرد، همیشه موهاش تمیز بود و در این حال روغن به موهاش میزد. یه جا من تو یک روایت خوندم میگه پیامبر استحمام کرده بود، آمد و بعد به خودش عطر زد، چون بیشترین مخارج شخصیش پیامبر پول عطر بود. یعنی بیشترین پولی که دستش میکرد تو جیبش پول عطر. تأکیدش بر این مسئله مسواک، بر معطر بودن، بر زیبا بودن، برای که می‌فرمود مو رو بلند باشه اگر میتونی بهش برسی، اگر نمیتونی باید مو رو کوتاه کنی اگر بهش نمیرسی به مو، یعنی باید وقت بذاری برای مو. و خودش این کارو میکرد. تو روایت داره که ایشون سرمه میکشید، همیشه معطر بود. تو یک روایتی من دیدم چون استحمام کرده بودن، آمدن معطر کردن خودشون، بعد موهاشون چرب کردن با روغنی، بعد وجود داره که یک دستمالی رو شونه‌شون انداختن که این چربی‌های موشون به لباسشون رو کثیف نکنه. حالا این حرفا شما الان تو عرف ما الان چه معنی میده؟ توی سنت پیغمبر داره که پیامبر هر کس میامد میفهمید پیغمبر اینجا توی این اتاق بوده از بوی عطرش. یعنی تمام زندگی پیامبر به اهل بیت سراسر زیبایی، سراسر جمال، سراسر اینها بوده. حالا ما زندگی‌های ما مثلا روش‌های ما چجوریه؟ اینقدر این کارا رو نکردیم تا بعد یه عده‌ای با مبانی غربی، با مبانی اصالت لذت و شهوترانی بعضی از این مفاهیم رو آوردن. حالا یه چیزایی که اسلام خودش توصیه کرده بود و ما ترک کردیم، یه ارزشایی تبدیل شده ضد ارزش. چرا؟ چون در خدمت مفاهیم ضد ارزشی متاسفانه امروز. بله امروز خب عرف و شرایط تغییر کرده دیگه، ما نمیتونیم بعضی از این کارا رو انجام بدیم. اگه فردا یکی از ما سرمه بکشه از آقایون بیاد تو خیابون، براش حرف در میاد. خب اینا شما ببینید مسئله زیبایی و جمال اینقدر مهم بوده، از هیچ کدوم از ائمه ما نقل نشده. نکته ای که وقتی نگاهش میکنی مثلا چندشاور باشه، هیچ. ولی در ماها چقدر هست. مسئله حجاب و عفت هم که بحث شده که بعضی فکر آقا چون یک وقتی از من کسی پرسید آقا چرا اسلام با زیبایی مخالفه، گفتم چطور از کجایی رو فهمیدی؟ گفت همین که میگه حجاب باید داشته باشیم خب پس با زیبایی مخالفه. گفتم خب شما برداشت جناب عالیه، چون با زیبایی موافقه میگه باید حجاب داشته باشید، چون زیبایی رو حق میدانه، منتها میگه هر حقی جایی داره، جای یه تابلوی زیبا توی فاضلاب نیست، توی منجلاب نیست، تو خیابون نیست، جاش رو دیواره. یه تابلوی زیبا باید رو دیوار، رو بهترین دیوار اتاقت بذاری، نه تو خیابون. زیبایی حق است، اتفاقا حجاب برای حفاظت از زیبایی است، برای که زیبایی پامال نشه، تغییر نشه، همه جایی نشه، بازاری نشه. درست باید اینا رو معنا کرد. من اینو قاطعانه میتونم بگم، اسلام به نظر ما، یعنی از قرآن و حدیث من اینجوری استنباط میکنم، اسلام طرفدار اصالت زیبایی و جمال. اصلا شما میدونید تو بحث کلام تو حوزه عقاید جز خصوصیاتی که برای نبی، برای پیامبران میارن، یکیش اینه که هیچ علامتی در جسم و ظاهرش نباید باشه که برای مخاطب چندشاور باشه. حتی این جزء شرایط نبوت دانسته شده. میدونین این تو بحثه کلام ما هست، تو بحثه عقاید ما هست. یعنی غیر از زیبایی روح، غیر از زیبایی اخلاق، غیر از زیبایی های درونی، در روایات ما هست که یکی از چیزهایی که مشخصاتی که در انتخاب نبی، استفاء الهی، اجتباء الهی مؤثر بوده، مسئله همین ظاهر اینا بوده. البته جمال به معنی فقط خوشگلی نه، ما یه چیزی داریم به نام خوشگلی، یه چیزی داریم به نام زیبایی. زیبایی بوده ولی خوشگلی نباشه، چون خوشگل با زیبا یک تفاوتی داره. زیبایی و این که دافعه نباید داشته باشه، رفتارش، حرکاتش، اینا. پس اینا، اینم یه مسئله است. ما باید یکی از کوتاهیایی که کردیم، این مفهوم جمال و زیبایی که یه ارزش 100% اسلامی است، این رو از دست ما بردن، این رو باید پسش بگیریم، این رو باید پس بگیریم. زیبایی مفهوم اسلامی است، منتها زیبایی در کنار اخلاق، در کنار تقوا، در کنار حیا و عفت، در کنار اینا که حفظ بشه زیبایی. مثلا اگر راجع به حجاب بحث میشه، حجاب معنیش نیستش که چون زیباست باید بپوشونی خودشو، نه، باید زیبایی تو حفظ کنی برای کسی که تو با او پیمان ازدواج بستی. این زیبایی باید داخل خونه، مال داخل خونه است، نه مال تو خیابون. پس برای حفظ زیباییه، برای حفظ کرامته، نه برای نفی زیبایی. و آخرین نکته رابطه تربیت و اخلاق با عادت، که اینم آیه هم در غرب متفکران بزرگی غرب مثل کانت، روسو، اینا بهش اشاره کردن، هم در جهان اسلام علمای اخلاق ما بهش اشاره کردن. یه بحثی آقای متحری داره، من عرضمو با این نکته ختم میکنم. و نکته بسیار مهمه، من اینم خواهش میکنم دوستان، به خصوص دوستانی که معلم هستن، آموزش پرورش، به این نکته توجه بفرمایید. آخرین و شاید از جهتی هم مهمترین نکته، بعضیا گفتن تربیت مساوی است با عادت سازی. یعنی شما وقتی بچه رو داری، نسلی رو داری تربیت میکنی، داری یه عاداتی رو در او به وجود میاری. بعضیا گفتن اتفاقا تربیت به معنای عادت سوزی است. تربیت صحیح یعنی طرف عادت کنه که به هیچ چیز عادت نداشته باشه. تربیت صحیح یعنی بی عادتی. اینا دو تا تفکره، در هر دو طرف هم افراد شده. نظریه اسلامی در ای باب نظریه متعادله، که عادات دو نوع هست، عادات فعلی و عادات انفعالی. بعضی از این عادات با آزادی، با عقلانیت منافات دارن، بعضی ها نه. اون عادتی که آزادی، حریت، عقلانیت و قدرت انتخاب رو در انسان نابود بکنه، با اون عادت اسلام مخالفه. حتی اگر عادت به مذهب باشه، عادت به عبادت باشه، مثل اون روایتی که آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن آقا فلانی خیلی اهل عبادت و نماز و سجده های طولانی و ایناست. امام صادق علیه السلام فرمودن لا تنظروا الى طول الركوع و سجوده فان ذلك شيء اعتاده فلو تركه استوحش لذلك. فرمودن بعضی هستن که نماز طولانی میخونه فقط برای که عادت کرده، از سر عادته. منشأ عادتم چیه؟ ممکنه منشأ درست یا غلط داشته باشه. بعد فرمودن بعضی هستن که وقت نمازش طولانی هست اما تو فکر نکن در اون لحظه واقعا مشغول عبادت و توجه به عوالم بالاست، عادت کرده. اگر این عادتش رو ترک کنه خودش وحشت میکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن بسا که یک کار خوبی رو انجام میدی فقط برای عادت و اگه ترکش کنی وحشت برش میداره. مثلا طرف عادت کرده یک عمل خیر رو انجام بده، اگه نکنه وحشتش برمیداره. امام فرمود این ارزش اخلاقی نداره. البته کار بدی نیست، یه ثوابی هم اجمالاً خدا خواهد داد، اینجوری نیست که بالاخره بی پاداش بمانه، اما این ارزش اخلاقی بالایی نداره. اینکه تغییر عادات بد به نحوی که فضیلت اخلاقی جزء روح بشه، بله این تربیته. بنابراین یه سری عادت سازی یه سری عادت سوزی، اسلام معتقده هر دو اینا تو تعلیم تربیت اسلامی و مثل اخلاق اسلامی هست. یه سری عادات بایستی منتفی بشن تا تربیت معنی پیدا کنه، یه سری نباید بشن. بعد چون آقای مطهری اشاره میکنه به مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه قم، یه تعبیر جالبیه من خودم نشنیده بودم، خیلی زیباست. ایشون نقل میکنه از آقای حائری عبارت خیلی قشنگی رو، میگه که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری گفته بودن که من حتی در خواب هم اگر زن نامحرم ببینم رویم را برمیگردانم. خیلی صفت عجیبی ها، یعنی آدم اینقدر در اعماق وجود خودش تونسته اخلاقی باشه، میگه من اگه تو خوابم مثلا تو خواب ببینم یا زن نامحرم تو خواب رو او برمیگردونم، یعنی تو همون حالت خواب نفس من ادامه نمیده به نگاه کردن، روشو برمیگردونم، اینجوری خودم رو تربیت کردم، یعنی یه عادات فاضله در خودم تونستم به وجود بیارم، اینقدر تسلط بر خود. و بسیاری از اخلاقیات تدریجا در آدم ها، اکثرش شاید از جهاتی همش، غیر از بخشش که حالا آثار ارثی داره یا آثار فطری داره، عمده اخلاق در تدریجا از طریق تعلیم و تربیت و عادت در انسان ها به وجود میاد. اینا بخش مثبت عاداتن که باید بهشون توجه کرد. با تربیت میشود کسی را، فردی را، حتی جامعه ای را با تربیت میشود شجاع کرد یا ترسو. با تربیت میشه یک فرد یا یک جامعه رو بخشنده کرد یا بخیل. الان چرا مشهور؟ حالا یه بخشش جوک و لطیفه است و کارهای سیاسی، یه بخش هم واقعیه. میگه آقا اگه فلان آبادی یا فلان شهر بری یه نفر بهت نمیگه حالت چطوره، کسی بهت چیزی نمیده، دعوتت نمیکنه کسی. فلان جا بری نصف روز نشده درد دعوتت میکنه. یعنی چرا یه مردمی توی محله یه شهری بخیلن، یه جایی بخیل و خسیسن، یه جایی سخاوتمندن؟ اینا مادرزاد اینجوری بودن، محیط، تربیت شدن اینجوری. تربیت میتونه فردی را یا جامعه ای رو دروغگو یا راستگو بار بیاره، گران فروش یا درست بار بیاره، مقاوم در برابر مشکلات یا ضعیف بار بیاره، مؤدب یا بی‌ادب، پرخاشگر یا صبور، شهوتران یا عفیف. ولذا خانواده، مدرسه، رسانه، محیط، حکومت، همه اینا مؤثرن. و به نظر من مدرسه از جهاتی از همه مؤثرتره، میتونن اخلاقیات خاصی رو در نسلها تقویت کنن یا تضعیف کنن، اونا میتونن. البته تا خود معلم تربیت نشده باشه نمیتونه شاگردش رو تربیت بکنه، یعنی اینجوری نیست. و پدر و مادر همه میگن پدر مادر ها، معلم ها، نمیدونم علما، مردم رو تربیت کنین. اول ما باید خودمون تربیت بشیم تا بتونیم بقیه رو. ما وقتی خودمون تربیت نشدیم خیلی عجیب فضائل در خود ما نیست، چجوری میخوایم به اینا منتقل کنیم؟ ولی در کودکی و نوجوانی است که بسیاری از عادات و خوبت به وجود میاد. یه تفسیری هم ایشون زده که مهمه، که آیا عادت با عقل و آزادی منافات داره یا نه. عادت خوب اگر صرفا ظاهرگرایانه باشه، از سر ترس یا فشار خارجی باشه، بدون انگیزه و شناخت درونی باشه، ولو با عادت بد فرق داره. یعنی عادت خوب حتی اگر یه عمل اخلاقی نباشه بازم خوبه. مثلا یه کسی عادت داشته باشه کمک کنه به محرومین، عادت داشته باشه وقتی میاد مثلا سلام کنه، چیکار کنه، این خوبه. ولو ای که تو بر اساس عادت این کارو بکنی نه بر اساس خودآگاهی و تصمیم و یه عمل اخلاقی محسوب نشه، آگاهانه آزاده نباشه، اصلا اثر ترس هم باشه، بازم خوبه، بازم از عادت بد خیلی بهتره. اما کافی نیست برای اخلاقی شدن. و انعقاد شخصیت اخلاقی در فرد. باید آگاه باشه و از درون خودش فوران کنه، نه از بیرون تحمیل بشه. گاهی یک کار خوب اگر سر اراده و اختیار و آگاهی نباشه، از سر تکرار و عادت باشه، ارزش اخلاقیش خیلی میاد پایین، ولو بی ارزش نیست. ولذا شبیه همون روایتی که از پیامبر اکرم نقل شده که فرمودن لا تنظروا الی کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج، نگاه نکنید حالا خیلی نماز میخونه، روزه مستحب میگیره، سال یه بارم میرن حج. فرمودن انظروا ولکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه. اگه میخواید بفهمید چقدر اخلاقیان، ببینید آیا امانتدار هستن یا نیستن، آیا راستگو هستن یا دروغ میگن. اینجا بفهمید کی اخلاقیه کی اخلاقی نیست، اینجا مهمه. ممکنه یک کسی هر سال بره حج، روزه مستحبی هم بگیره، ولی باز در نظر پیغمبر یک انسان اخلاقی نیست. فرمودن اونا لازمه ولی کافی نیست. برید اون جاهایی که اخلاق خودشو صریح نشون میده، منافعش در خطره، به خاطر منافعش دروغ میگه. امانت بهش یه چیزی رو میدن و میگن رعایت نمیکنه. فرمودن اینجا بفهمید بشه فهمید کی اخلاقیه کی نیست. برابر این که آیا تربیت به مفهوم عادت سازی صحیحه یا اصلا هدف تربیت ترک عادت باید باشه، تغییر عادت یا نفی عادت. آیا عادت بکنیم که به هیچ چیز عادت نکنیم، یا عادت مبنای تربیت بشه؟ چون ادهی گفتن عادت به معنای نفی آزادی اخلاقی است، بدون آزادی اخلاقی ما فعل اخلاقی نداریم، چون حریت و اراده و ابتکار نیست و هر جا که اینها نباشه مسئولیت پذیری اخلاقی نیست. بنابراین یک عمل عادی و از سر عادته و این عمل عمل اخلاقی نیست. آقای مطهری اینجا به این نکته هم اشاره کردن. فرمودن در رابطه با اخلاق سیاسی چه ملاک‌هایی باید رعایت شود و در صورت امکان با ذکر مثال. ببینید اخلاق سیاسی یه چیزی جدا از اخلاق عمومی ما نیست. بعضی میگن آقا اینا که تو اخلاق گفتن که مثلا غیبت نکنید، تهمت نزنید، دروغ نگید، شایعه فلان نکنید راجع به افراد، حد که حرمت نکنید، فضولی و تجسس در امر خصوصی نکنید. بعضی میگن اینا آقا مال اخلاق عادیه، تو سیاست مسائل نیست. نه، همین چیزایی که تحت عنوان اخلاق به ما آموختن، همینا تو سیاست و تو اقتصاد هم همینا اخلاقه. اینجوری نیست که تو اخلاق مثلا تهمت زدن ممنوعه ولی تو سیاست آزاده، پرونده سازی آزاده. این که اخلاق از سیاست جداست، تفکر ماکیاولی و تفکر به اصطلاح مدرن غربی، سیاست سکولار، اصلا استدلالشون اینجوری. اینا نگفتن آقا اخلاق بده، گفتن اخلاق فردی داریم به یک اخلاق سیاسی داریم، اینا از هم جداست. یک کاری که تو اخلاق فردی خوبه تو اخلاق سیاسی خوب نیست، لازم نیست رعایت بکنی. چیزی که تو اخلاق فردی بده تو اخلاق سیاسی لازمه، خوبه. این همین شروع انحطاطه. از نظر یک مسلمان سیاسی اخلاق سیاسی با اخلاق عادی تضاد نباید داشته باشه. همین که تو اخلاق خوب، اگه میگن تهمت بده، خب تو سیاست هم تهمت نزنیم، پرونده سازی نکنیم، دروغ نگیم، تحریف نکنیم، فحاشی نکنیم، تکبر نداشته باشیم. من عقیده‌ام اینه که همین اخلاق معمولی به قول آقایون سنتی اسلام رو اگر رعایت بکنید، اخلاق سیاسی و اقتصادی هم رعایت شده. البته یک بعضی از اخلاقیات تو عرصه سیاسی برجسته‌تر میشه اهمیتش، بعضیا کمتر. فرمودن که دوست داشتیم در مورد مقایسه بین اسلام و سایر ادیان صحبت بکنید، چون در این زمینه دین ما در کشور خودمان در حال فراموشی است و تبلیغ بعضی ادیان مثل مسیحیت هم در کشور صورت میگیرد. خب حالا من تقریبا یه مقایسه‌ای کردم از این جهت. بله این جلساتم لازمه، اگر واقعا این مسائل هست باید دوستان جلساتی بگذارن اینجا به شبهات و اینا بحث کنن و اینا. بله منم شنیدم که بعضی از به اصطلاح شبکه‌های غربی که حالا خودشونم اتفاقا اونجا سکولارن گاهی، ولی اینجا اومدن تبلیغ مسیحیت میکنن، تبلیغ بعضی جنبه‌های انحرافی اخلاقی میشه، باید به اینا افشا بشه، شفاف بشه، به سوالاش جواب داد. آیا اخلاق غیر افراطی اسلامی نوعی روشنفکری محسوب میشود؟ چون بین دانشجویان باب شده است و گاهی برداشت غلط دارن. اخلاق غیر افراطی اسلامی من نمیدونم منظورشون چیه. اخلاق اسلامی دیگه افراطی نداره. روشنفکری هم حالا منظورتون چیه باز نمیدونم. در غرب با همه امکانات آموزشی و برنامه‌ریزی‌های دقیق الان بر اساس آمارهای رسمی خودشان در یکی دو دهه گذشته باز هم بیش از 10% مجدداً افت علمی داشته‌اند. به سرقت مغزهای جهان سوم آوردن. ریشه این افت را چه می‌دانید؟ حالا این بحث مفصلیه دیگه، ما الان فرصت من راجع به این قضیه دو سه تا نظر دارم خودم، این نظراتی که مطرحه میتونم اونجا تر بکنیم بهش برسیم. اجازه بدید از این عبور کنیم. و آخرین سوال، بر اساس فرمایش شما علوم و اخلاق از بلاد اسلامی به غرب رفت و منشأ رنسانس شد. این بر اساس فرمایش و عرایض بنده نیست، بر اساس تاریخ مدون علم و تمدنه که بخشش هم بعضی از خود غربی‌ها نوشتن. متاسفانه تو جامعه ما اینا دانسته نیست، باید دوباره اینا بازخوانی بشه. فرمودن که از راه خلأ معنویت غرب را در آستانه فروپاشی قرار داده، اما باز هم تبعیت و تقلید از غرب خصوصا در اخلاق و پوشش و معاشرت در کشورهای اسلامی گسترش یافته. چگونه میتوان جلوی این موج تباهی را گرفت و نقش معلم چیست؟ با همین گفتن این مسئله، با اینکه ما بهشون وقتی میگید آقا لباستون، رژیم غذایی، رژیم اقتصادی، رژیم سیاسی، رژیم اخلاقی، رژیم نوع لباس پوشیدن، اینها تقسیمشون میکنید به انسانی و غیر انسانی، اخلاقی و غیر اخلاقی، باید براش توضیح بدید که چرا اون فکر نکنه یه چیز نوعی آمده و چون از غرب آمده صرفاً ما باش به همین دلیل مثلا مخالفیم به خاطر یک تعصب. باید روشن بشه که نه، اولا ما با همه چیز مخالف نیستیم، خیلی چیزا هست که از غرب میاد از شرق میاد باش مخالف نیستیم، از نظر اسلام هم هیچ مشکل شرعی نداره، استفاده هم باید کرد، امر عقلایی است. اون بخشش هم که باش مخالفی باید توضیح بده که چرا، یعنی استدلال عقلی، استدلال اخلاقی، تربیتی، اینا باید انجام بشه شفاف. البته کار آسانی نیست. خیلی ممنون و متشکرم.